بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در نکاح فضولی بود و استدلال به روایات که در منابع شیعه و اهل سنت برای نکاح فضولی آمده است. طایفه سومی که از احادیث ما نقل کردیم احادیث اهل سنت بود. چند قسمت از احادیث اهل سنت رو که صراحت داشت در جواز نکاح فضولی خوندیم. رسیدیم به حدیثی که مرحوم صاحب جواهر در جواهر در زید همین مسئله جلد 29 صفحه 302 صفحه 202 یه حدیثی به عنوان نبوی از اهل سنت نقل کرده که زنی آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد پدر من بدون تمایل من منو به ازدواج در آورده. پیغمبر فرمود عجیزی ما صنع ابوک، اجازه بده. بعدم موافقت نکرد، حضرت فرمود حالا که اجازه نمیدی آزادی. ما از این کلمه عجیزی ما صنع ابوک استفاده کردیم که نکاح فضولی با اجازه کامل میشه، درست میشه. منتها بحث این بود که در کدام یکی از کتب عامه این حدیث صاحب جواهر نقل شده. به همین عبارت عجیزی ما صنع ابوک، نه عبارات دیگر و تعبیرات دیگر. در صحاح سته یه همچین حدیثی نیست. کتابی هست به نام المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی، اسمش رو یادداشت کنید به دردتون میخوره. المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی. این یه معجمی است برای سیاسته و سه کتاب دیگه، برای نه کتاب. سیاسته به اضافه مسند احمد حنبل، کتاب مهمیه در بین اونها، و به اضافه موطأ مالک که اون هم کتاب مهمیست از نظر اهل سنت، به اضافه سنن دارمی. بنابراین صحاح سته با مسند احمد، با موطأ مالک، با سنن دارمی. تو این کتاب تو ماده عجیزی ما نگاه کردیم نداری اینو، یعنی در این نه کتاب معروف قطعا این حدیث نیست. ما از آیون خواهش کردیم بگردن پیدا بکنند. عده از آیون گشتند در کتاب‌های فقهی اونها پیدا کردن، که خود این هم جا جای تقدیر تشکره. از دیروز تا به امروز در حدود 7-8 نفر به ما دادن که ما بنا داشتیم قرعه بکشیم به یک نفر بدیم، حالا به 3 نفر ما دوره پیام قرآن رو به عنوان جایزه میدیم، معادل پولیش کتاب دیگر میتونن بگیرن که من هم 15-16 هزار تومن باشه و پولش رو هم حتی میگیرن میتونن بگیرن، مایل باشن هر کدام. ما 3 نفر قرعه میکشیم به جای نفر، 3 نفر رو جایزه خواهیم داد. و بدانید آگاه باشید باز این منابع حدیث نیست که این آقایون نقل کردن، در 3 جا از کتب اهل سنت، در 2 جا، یکی در اون مبسوط سرخسیه، مبسوط کتاب فقهیه مال شمس الدین سرخسی، جلد 5 صفحه 2، این حدیث رو نقل از پیغمبر کرده با همین عبارت عجیزی که الان میخونم. کتابی هم هست به نام احکام القرآن جساس، کتابهایی در آیات الاحکام در شیعه هم هست، کتابهای خوبی، آیت الاحکام مرحوم اردبیلی، آیت الاحکام کنز العرفان فاضل اصفهانی، اونام کتابای خوبی در آیات الاحکام دارن که شاید از همش بهتر آیات الاحکام جساسه. اسمش احکام القرآن، نه آیات الاحکام، ولی هم آیات الاحکامه. جساس هم در آیات الاحکامش، احکام القرآنش، آدرسش هم عرض کنم، جلد 3 صفحه 414، الجساس و احکام القرآن، جلد 3 صفحه 414. بنابراین هر دو کتاب فقهیه، هم مبسوط سرخسی و هم احکام القرآن جساس. بعضی از آقایون از یکی از کتب قدمای شیعه هم، کتاب مرحوم سید مرتضی به نام ناصریات، در اون هم این حدیث رو پیدا کردن که خب از منابع شیعه هست. و به این ترتیب در منابع اهل سنت، یعنی در کتب فقهیشون، حداقل در 2 جا نقل شده، هرچند در کتب حدیثشون که منابع اصلیه هنوز نتوانستیم بیابیم. در این حال از اینکه آقایون کوشش کردن، یکی از آقایون که اولین نفر بود به دست من داد، در سنن ابن ماجه نوشته از پاورقی جواهر، اما نیست. خیلی خوب، اگر پیدا کردید بسیار خوب. نیست، در اونجا نیست. با این تعبیر عجیزی ما سنع بود، عبارت جواهر نیست. به هر حال حالا اجازه بدید، ما خوشبختیم، تقدیر تشکر میکنیم، آقایون افراد فعال محقق علاقمند به این مسائل، خب الحمدلله پیدا می شوند و فراوانند و ما هم خوشحالیم و ما هم در خدمتتون هستیم. بله، اینم اون عبارت رو نداره که در جواهره. بعد حالا اجازه بدید من حدیث رو بخونم. حدیثی که یافته شد بخونیم. سرخسی در کتاب مبسوط این حدیث رو برای فضولی استدلال نکرده، ما میخواییم استدلال کنیم، او برای استیزان از بکر استدلال کرده، مباحث گذشته که در باکر رشیده اجازه گرفتن لازم است، از خود باکره حدیث رو برای این استدلال کرده، ولی به درد ما هم میخوره. پس عند الاستدلال على وجوب استیزان البکر عند نکاح هایشون استدلال کرده، عبارت اینه: و الدلیل علیه حدیث الخنساء، و الدلیل علیه یعنی بر چی؟ بر لزوم استیزان بکر. حدیث الخنساء، بعضی گفتن این خنساء زوجه ابو لبابه شد سرانجام. فإنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه، پدرم مرا از پسر به پسر برادرش داده. و أنا لذلك كارهة، کراهتون، من کراهت دارم، راضی نیستم، فضولی هست که راضی نیستم. فقال عجیزی ما صنع ابوکه، اجازه بده احترام بذاره پدر، حالا یا خوب یا بد بالاخره این کار کرده، تو هم به احترام پدر بپذیر. فقالت ما لی رغبه فی ما صنع ابی، من علاقه ای ندارم به این ازدواجی که پدرم کرده و این آشی که پدرم برای من پخته است مطلوب من نیست. ضمناً یه نکته توجه داشته باشه که در باب فضولی محل بحثه، از اینجا میتونیم استفاده کنیم. خوب دقت کنید، در فضولی میگن اگر صاحب اجازه اگر نفی کند دیگه نمیتونه برگرده، ازارت در لا یجوز الاجازه. اما از این روایات استفاده میشه نه، اجازه بعد از ردم نافذه، مؤثره. گفت من کاره هستم، یعنی رد میکنم. پیغمبرم فرمود اجازه بده، گفت نه، خیلی رد کرده. حالا در پایان میبینیم اجازه داد، یعنی ما آمده شکایت میکنه، کس که آمد چیکار نمیکنه، نفی داره میکنه. بلا شکایت برای چیه؟ رفته دعوام لابد به پدر کرده، حالا آمده خدمت پیغمبر، کسی که آمد شکایت کرده شاید هم میخواد قبول کنه. نه، حالا اجازه بدید، اجازه. فقال صلی الله علیه و آله و سلم، بله، مالی رغبتون فی ما صنع ابی. فقال صلی الله علیه و آله و سلم اذهبی فلا نکاح لکه، نکاح باطل شد، برو، اون نکاحه کل عدم. فلا نکاح لکه یعنی نکاح پدر هیچ. انکهی من شئت، برو هر کجا میخوای ازدواج کن. انکهی من شئت. فقالت عجزت ما صنع ابی، بعد گفت اجازه دادم. پس قبل از این که بگه اجازه دادم، پیغمبر فرمود نکاحت باطل، تو رد کردی. بعد گفت نه قبول دارم، ولکنی عرد تو، همون زیدی که سابقا هم داشتیم، ولکنی اردت ان تعلم النساء، زنان دنیا بدانند، ان لیس للآباء من امور بناتهن شیئون، ان لیس للآباء من امور بناتهن شیئون، بدونن که اختیار کامل آبا ندارن، تا اجازه دختر نباشد کاری انجام نمیپذیرد. شاهد ما اینجاست که علی کل حالین معلوم میشود فضولی با اجازه درست میشود. و علی کل حالین ما احتمالم میدیم، این دقت کنید این نکته را هم، احتمالم میدیم هر چهار تا روایت بیان یه داستان باشه. روایت ابن عباس، روایت ابو بریده، همین روایت و روایت دیگری که نقل کردیم، چهار تا روایت همش یه داستانه که روایت مختلف اونو رو نقل کردن، بنابراین از طرق عامه هم صحت عقد فضولی در واقع متضافر متعدده. و اما طایفه چهارمی داریم در اینجا از احادیث. این احادیث من جدا کردم چرا؟ برای اینکه اینها در ابواب دیگره، در باب نکاح نیست، اما می توانیم از آنها پلی بزنیم به نکاح، ابقا خصوصیت کنیم. این احادیث طایفه چهارم خیلیه، فهرستاش من میدم خدمتتون، شرحشو بخواهید ما در انوار الفقاهه کتاب البیع در بیع فضولی مفصل اونجا نوشتیم، در اینجا من به عنوان فهرست عرض میکنم تا بدونید از گوشه و کنار چقدر دلیل ما میتونیم برای فضولی جمع کنیم و مغفول عن واقع شده، مورد توجه واقع نشده خیلیش. و اما این روایات در واقع هفت طایفه است فهرستوار. یکیش روایاتی است که در خصوص بیع فضولی وارد شده، از جمله حدیث عروه بارقی است که آمد و برای پیغمبر بیع فضولی کرد، پیغمبرم فرمود بارک الله لک فی صفقت یمینک، با کلمه بارک الله لک فی صفقت یمینک اجازه داد، و احادیثی از این قبیل. دوم روایاتی است که در ابواب مضاربه وارد شد، مضاربه که اگر عامل تعدی کرد و بر خلاف قرار داد کاری انجام داد، بهش گفتاد برو تجارت پنبه کن، این رفت تجارت گندم کرد، گفتاد از فلان شهر این از شهر دیگر رفت، گفتاد از فلان کس از شخص دیگر، تجاوز کرد، تعدی کرد از قرارداد مضاربه، خب این فضولی میشه دیگه. روایات داره اگر خسارتی دامنش گرفت مال خود عامله، چرا تعدی کردی؟ خسارت کردی دامان خودت را میگیرد. و اگر سودی کرد طبق قرار داده مضاربه تقسیم میشه، اگر سودی کرد بینهما به شرط، بینهما به شرط طبق قرار داد. خب این یه معامله فضولی بوده دیگه، مضاربه بوده خارج از حدود اختیارات. در این حال سود که میکنه معنیش این از صاحب مال بعدش نمیاد دیگه، پس اجازه میکنه، پس فضولی با اجازه صحیح شد. نداره صاحب مال اجازه میکنه، ولی طبیعیه. کی از سود بعدش میاد بگه نه الا بلا اونی که من گفتم عمل نکردی، سودش هم به سر خودت بخوره، نمیخوام، آدم لجوجی این رقمی خب کمه نیست، لابد سودی که پیدا شد اجازه میکنه، اجازه میکنه فضولی صحیح میشه. پس در مضاربه یه بحث دامنه داری میپیدا میکنیم برای صحت فضولی. سوم، ما ورد فی الاتجار بمال الیتیم من غیر الولی، اتجار به مال یتیم از سوی غیر ولی. یه آدم عوضی، قاصر، بستگان، غیر بستگان، بدون ولی آمد و مال یتیم برداشت، گفت من میخوام برم تجارت کنم. حدیث داریم یا احادیث داریم اگر ضرر کرد دامن همین شخص رو میگیره. و این کان فیه ربحون فلیتیم، اگر سودی داد مال یتیم، آیا این فضولی بوده یا نبوده؟ بوده، غیر ولی رفته است اتجار کرده، سودی پیدا شد، لابد ولی اجازه میکنه، ولی که بعدش نمیاد سودی گیر بیاد. اجازه کرد سود مال یتیم میشه. اون شخصی که در این وسط فضولی کرد دستش به چیزی نمیرسه، خسرانش دامان او را میگیرد و سودش به نفع یتیمه. این مثلا واضح فضولیه، نداره که بعدن اجازه کرد یا نه، طبیعیست که اجازه میکنه. بله، داشتیم درباره زوجم داشتیم که اگر اجازه نکرد باید مهریه رو اون مادر بپردازه و اگر راضی شد که مال خودش میشه. و اما چهارم، ما ورد فی ابواب الخمس عند التصرف بغیر اذن الامام، کسی رفت در مال خمس بدون اذن امام تصرف کرد. داریم می رفتن خدمت ائمه علیهم السلام، می گفتن اموال خمسی بوده ما تصرف کردیم، ما رو اجعلونا فی حل، اجازه بدید. ائمه اجازه می دادن. آیا اون تصرفات فضولی بوده یا نه؟ آیا این اجازه لاحقه بوده یا نه؟ تصرفات فضولی بوده بدون اذن امام. حالا بعد از مدتی اومده اجازه میگیره، امام میگه عجزت الله. دقیقا همون چیزیست که الانم برای ما هم اتفاق میفته. افرادی آمدن سالیان دراز در اموال غیر مخمس تصرف کردن، خانه خریدن، خانه فروختن، نمیدونم مهریه دادن، خیلی کارا کردن، در حالی که مال خمس مال مشترکه، مال مشاعه، یه خمس مال امامه، تصرفات فضولی بوده. ما میگیم حالا که آمدید پای حساب اون گذشته ها رو اجازه دادیم به شما، شبیه اجازهی که معصومین میدادن ما هم از اونها یاد گرفتیم. اینا اجازه های فضولیه. همه این روایات اجازه ائمه دلالت میکنه که تصرفات فضولی، بیع فضولی، اجازه فضولی، مهریه فضولی، همه اینا صحیحه. بل اجازه رفته خانه خریده با مال خمس، مال غیر مخمس، این فضولیه دیگه، نسبت به یه پنجم فضولیه. بنابراین حالا یا زمین زراعتی خریده نسبت به یه پنجم فضولیه، امام اجازه میده که نسبت به سهم من معاملاتی که کردی برای حلاله، یا نه مصالحه میکنی ما امروز فلان مبلغ رو بیار بده. اینا همش اجازه بعد الفضولیه دیگه، بعد عقد الفضولیه. ما در خمس قائل به تشریکیم، نه ما قائل تشریکیم، خدا قائل به تشریکه. اشاعه فعلمو انما غنمتم من شیء فان لله و علمو فان لله خمسهو، خمسهو کسر مشاعه، یه پنجم اون مال خداست، یه دانگ از پنج دانگ. اشاعه است دیگه. ما صریح قرآن رو بزنیم بریم این ور اون ور بگیم کلیه در معینه، از قبیل این مرهونه است. قرآن میگه فعن لله خمسه، یه پنجمش مال خداست. این اشاعه است دیگه، مشاعه. مال مشاعه هم که بدون اجازه شریک جایز نی، بعدم اجازه داده، از قبیل اجازه فضولیه. بله عقد صحیحه، اما مهریه باطله. در یه پنجم، پنجم اجازه بدید، خمس ذمه نیست، خمس در اشاعه است. قرآن میگه ما ورد فی الخیانت فی الودیعه، پنجم، ما ورد فی الخیانت فی الودیعه، ودیعه پیش کسی گذاشتن. حدیث داریم خیانت کرد، دروغی گفت، گم شده، دوز برده، بعد از مدتی بر سر عقل آمد، آمد گفت ببخشید من این مال رو خیانت کردم، بردم روش معامله کردم، این اصل مالتون، اینم سودی که تو معامله گیر من آمده، هر دو مالشون. فجاء بالودیعت مع ربحها، یعنی معامله کرده دیگه، سودی کرده، ودیعه را آورد، سودش هم آورد، طرفم قبول کرد، حلال کرد، فرمود عیب نداره. این فضولی بوده، قاصب بوده، رفته معامله کرده، سود کرده، صاحبش راضی شد. این اجازه فضولیه، ای بسا چند سالم طول کشیده. معلوم میشه اجازه فضولی یه امر مسلمی بوده، در ودیعه، در خمس، در نمیدونم مال یتیم، در مضاربه. بله روایت داریم، اینا روایت، همه اینا روایت، روایتشو در همون انوار الفقه ها ما نقل کردیم، این روایت ما روایت داریم، میگردیم پیدا میکنیم، نه فتاوا، همش روایت. ششم، میدونم اگر اجازه نده این سود نمیتونه برداره، مالک ودیعه میخواد سود رو برداره، این در صورتی میتونه سود برداره که مال که معامله فضولی رو اجازه بده، معامله فضولی غاصب رو اجازه بده، و الا سود برش حلال نیست، سود باید برگرده به اون، اصلا اون معامله قبلی باطل میشه، باید برن جنس رو بگیرن بیارن بدن، اگر نیست عوضش بدن، مثلش بدن. و اما ششم، ما ورد فی امضاء الورثه الوصیه از زائد علی الثلث، ما ورد فی امضاء الورثه الوصیه از زائد علی الثلث بعد وفات المیت، وصیت کرده این خانه منو تمامش بدید به همسرم، خب این در سلس نافذه، زائد بر سلس نافذ نیست، وصیت تملیکه، جزء عقوده، این گونه وصایا جز عقوده، وصیت کرده اینو تملیک کرده به همسرش. زاید بر ثلث. ورثه گفتن خب مادرمونه دیگه، حالا بیش از ثلث ما اجازه میدیم. بیش از ثلث که مال ورثه بود اجازه دادن. روایت داریم وصیت نافذه، روایت داریم وصیت نافذه. آیا این فضولی نیست؟ تملیکیست زائد بر حقش، بیش از ثلث. و این تملیک ممضا شد بعد از آنی که صاحبان حق اجازه دادند. مصالحه باشه، وصیت باشه، هر چی میخواد باشه، بالاخره یه فضولی هست که بعدن مصالحه فضولیه، وصیت فضولیه، بالاخره فضولیه، اجازه دادن. و اما هفتم که آخریش هست، ما ورد فی ابواب مجهول المالک، لغت مجهول المالک. و این که اذا جاء صاحبها ورضیت، ورضیه کانت صدقت له. بنده مال مجهول المالک و صدقه دادم از طرف صاحب اصلی، صاحبش پیدا شد، اگر این صدقه را اجازه داد صدقه مال اوست، اگر نداست صدقه مال منه، عوض شباد بدن. چی؟ اصف شاره؟ بسیار. پس چرا اگر راضی نشد باید پولش بهش بدیم؟ ها؟ شما میگیم شاره، شاره گفته این فضولیه. بله حق داری به یه فضولی کنی، شاره اجازه داره، حق داری صدقه فضولی بدی. پیدا نشد، براءت ذمت رو من امضا کردم، مالک الملوک شاره اجازه داد، همون صدقه رو بهش میده. اگر پیدا شد شاره گفتی این حکم عقد فضولی داره. اگر امضا نکند باید بده عوضشو، نمیتونه فقیر پیدا کنه، نمیتونه فقیر پیدا کنه بگیره، نمیتونه پیدا کنه، باید چیکار کنه؟ باید عوضو بده. پس این دلیل است که صدقه که تملیکه، تملیک دیگه، یه نوع تملیکه، هبه است. فرق بین صدقه و هبه چیه؟ فرق واضحی داره. هبه اگر به قصد قربت و برای خدا باشه اسمش صدقه است، اگر به قصد خدا نباشه دوستانه باشه هبه است. و اونی که هبه باشه به قصد خدا لایرجع، قابل بازگشت نیست، ما کان لله فلا یرجع و ابدا. اما اگر هبه باشه زیرهم نباشه معوضم نباشه قابل برگشته. الان اقول این روایات در ابواب مختلف. حالا سوال میکنین چه ربطی داره به نکاح؟ ما میگیم از مجموع اینها میتوانیم القاء خصوصیت کنیم، از مجموع اینها میشه القا خصوصیت کرد که فضولی لا یختص بباب دون باب، بل یسه العقد، یسه عقد الفضولی بلحوق الاجازه فی جمیع الابواب حتی النکاح. حالا اگر شما با من موافقت کردید که القای خصوصیت میشه کرد، که واقعا میشه کرد. بسم الله، هذا دلیل مستقل. اگرم قبول نکردید لااقل معیده. هذه الابواب تؤید صحة عقد الفضول في النكاح، یا دلیل است که من دلیل میدونم اینو، چون نمیشه بگیم اینها همش تعبده. نه، یه القا خصوصیتی میشه، یه فاکتوری در میان همه اینها گرفته میشه و این هم دلیلی میشود برای اینکه در نکاح هم جایزه. و الا اگرم قبول نکردید دلیل یه معید بسیار خوب و قوی هست برای بحث ما. الهنا تم الکلام فی ادلت صحت عقد نکاح فضولی و فی جمیع الابواب. برای همه جا خوب بود، یعنی ما بحث فضولی رو اینجا یه جا حل کردیم. از اینجا باید بریم سراغ ادله مخالفین. مخالفین عقد فضولی یعنی مرحوم شیخ طوسی و مرحوم فخر المحققین در ایزاح که داشتیم اونجا. این مخالفین رو میخوام ببینیم دلیلشون چیه. اونا چهار دلیل دارن، عمدش دلیل چهارمشونه که روایات اونا هم. دلیل اول من بگم جواب از کنم، سه دلیل دیگر فردا انشاءالله الرحمن. دلیل اول تمسک به اصله. اصل مرحوم نراقی در کتاب مستند در همین بحث استناد به اصل کرده. چه اصلی؟ اصالت الفساد. اصل در معاملات فساده، اصل در نکاح فساده. زوجیت یه امر تازه است، باید ثابت میشه زوجیت. تأثیر عقد باید ثابت بشه، زوجیت باید ثابت بشه، ملکیت جدید باید ثابت بشه، اجاره جدیده باید ثابت بشه. مادام که ثابت نشه هست فساده. بله، بنابراین اصالت الفساد دلیلی برای اونهاست. اما ما در اینجا جواب روشن و زنده داریم و آن این است که اصل جاییست که دلیل نباشه. ما این همه دلیل آوردیم، عمومات، سیره عقلا، روایات، چندین طایفه آوردیم، خب دیگه جای تمسک به اصل نیست. بریم سراغ سایر ادله ببینیم چه میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.